متعال. ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواهد بکنید؟
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان میگه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران، خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید، پرسمان قرآنی از شبکه جهانی ولایت. این مطلب رو قلباً عرض میکنم، از سویدای دلم میگم خیلی خوشحالیم، خیلی خرسندیم از اینکه توفیق یار ما میشه دقایق رو مهمان خونه های گرم شما باشیم. نیاز به توضیح بیشتر نمیبینم، معرف حضور تک تک شما انشاءالله فرهیختگان گرامی هست. پرسمان قرآنی، سوالات و شبهاتی که شما بزرگوارا مطرح میکنید، محضر استاد مسلم اون هستیم. اصلا حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد. حضرت استاد علی سلام، ادب احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر همه بینندگان ارجمند هر جا که هستن و همینطور محضر حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که زیر سایه قرآن و اهل بیت باشید و هر روز بر معرفتمون نسبت به قرآن بیفزاییم. در خدمتتون
تمنون کنم. یه روایت از آقا رسول الله بگم، مجابه سوالای بینندگان بله. محترم رو محضرتون تقدیم کنم. فرمودن که قرآن رو بخوانید زیرا خداوند بلند مرتبه قلبی را که قرآن در آن منزل گزیده باشد هیچگاه عذاب نمیگردند. انشاءالله همه ما بینندگان مشمول این روایت شریف بشن. حضرت استاد در آیه مباهله اگر خاطر شریف باشه، جلسات قبل چند بار گپ و گفتی داشتیم، صحبت فرمودید، اشارات خیلی زیبایی فرمودید. از بیننده فرمودن که حالا کلمه انفسنا به چه دلیل در آیه مباهله به معنای وجود نازنین امام علی شما دارید برداشت میکنید؟ شاید مراد وجود نازنین آقا رسول الله باشه.
بله، عرض کنم که راجع به این آیه خب جلسات متعدد سوالات مختلف گوناگون معمولا طرح شد و ما هم پاسخهایی دادیم. بازم تقریبا مسئله تکراری عرض بکنیم. اولا یه مروری داشته باشیم. این آیه آیه مباهله، یعنی همون آیه معروفی که پیغمبر در مقابل مسیحی‌های نجران درباره حضرت عیسی مدتی بحث داشتن، اونها قبول نمی‌کردن تا اینکه این آیه نازل شد. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، یعنی بعد از این اگر درباره حضرت عیسی کسی بیاد با تو احتجاج بکنه، با تو محاجه بکنه، یعنی مرا بکنه، بحث بکنه، هی سر صدا، به اونها اینجوری بگو، فقل، به اونها بگو. حالا ببینید پیغمبر پس مأمور است از طرف خدا این چیزو بگه به اونهایی که بعد از این میخوان درباره حضرت موسی، بله حضرت عیسی، بحث بکنن، مناظره بکنن. به اونها بگو که تعالا بیایید، ندعو ابناءنا، ما دعوت بکنیم بخوانیم فرزندانمون را، و ابناءکم، شما هم دعوت بکنید فرزندان خودتون را، و نساءنا، ما زنانمون را دعوت بکنیم، شما هم نساء خودتون، زنان خودتون رو بیارید، و انفسنا. بله. انفسنا یعنی معنای لغویش اگر بگیم، جدای از اون بحث مصداق خارجیش، مفهومش یعنی جان ما، جان خودمون رو بیاریم، و شما هم جان خودتون رو بیارید. بله. جانتون رو بگیرید، دست بگیرید و بیارید. ثم نبتهل، سپس مباهله بکنیم، یعنی همدیگر رو نفرین بکنیم، در معرض عذاب خدا قرار بدیم. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، بگیم که اون عذاب نازل بشه بر اون کسی که دروغگوست، حالا از دو طرف هر کدومش. در واقع مباهله اصلا معناش همین است. خب اینجا سوال این است که انفسنا جانتون رو بیارید، یعنی پیغمبر دیگه.
بله بله.
ابناءنا یعنی فرزندان پیغمبر که الحسن و الحسین. نساءنا در اون اتفاقی که افتاده فقط حضرت زهرا شرکت کرد، پس معلومه که نساءنا یعنی واژه نساءنا یعنی مصداق خارجی شده حضرت زهرا سلام الله علیها. انفسنا بگیم که یعنی رسول الله، یعنی ما خودمون رو بیاریم، شما هم خودتون رو بیارید، خودتون بیایید ما هم خودمون بیاییم، مثلا اینطوری معنا بکنیم. ما میگیم قطعا این معنا غلط است. چرا؟ اولا به دلیل روایت، چون روایت اصلا اومده شیعه سنی داره که انفسنا یعنی علی ابن ابی طالب، حالا معنا دارم میکنم و این روایت از رسول الله هست، از صحابه هست، از اهل بیت پیغمبر هست، پس انفسنا اولا روایت داریم. حالا من از روایت میگذرم، من نگاه قرآنی میندازم، میگم اصلا خود این آیه به ما میگه که انفسنا نمیتونه به معنای پیغمبر باشه، حتما باید به معنای کسی دیگه غیر پیغمبر باشه. عنایت بکنید. چرا؟ برای خاطر اینکه انفس داره اضافه میشه به سوی نا، یعنی انفس به نا هست دیگه، مضاف به نا هست. انفسنا، اون نا کیه؟ اون نا رسول الله است. خوب عنایت بکنید. ابناءنا، ابناءکم یعنی شما فرزندان خودتونو، حالا اون طرفش مقابل هرکی هست که مسیحی ها بودن تو این قصه، اما ابناءنا این نا یعنی ما، اصلا نا در عربی یعنی ما در فارسی، ابنا اضافه شده به نا یعنی فرزندان ما. ما کیه؟ منظور پیغمبر است. نساءنا، نساء اضافه شد به سوی نا یعنی زنان ما، این ما کیه؟ یعنی پیغمبر. انفس هم به همین صورت، انفس اضافه شد به سوی نا، اون نا کیه؟ یعنی پیغمبر. انفس پس باید کسی دیگه غیر از پیغمبر باشه، همونطور که ابنا و نساء غیر پیغمبر بود. خود این آیه هم روشنه. نکته دیگر این است که پیغمبر در ندعو حضور داره. اینا قبلا هم گفتیم الانم میگیم، ندعو یعنی خدا داره به پیغمبرش میگه به اونها بگو که ما دعوت بکنیم، ما دعوت، بازم ما. این ندعو که ما میگیم فعل متکلم مع الغیره، این یعنی کی؟ این نای مستتر در ندعو یعنی بازم یعنی پیغمبر. پس پیغمبر میشه داعی. داعی یعنی چی؟ یعنی دعوت کننده. پیغمبر شد داعی. سه گروه هم شدن مدعو، یعنی دعوت شده. اون سه گروه هر سه مفعوله، نگاه بکنید، لذا منصوبه. ابنا انا، نسا انا، انفسنا، اینا مفعوله. ندعو یعنی پیغمبر داره خودش رو، البته خدا داره میگه، خدا داره این چارچوب رو میذاره. پیغمبر شده دعوت کننده، اون سه گروه هم شدن دعوت شده، پس انفس باید غیر خودش باشه. جالبه، فخر رازی، شایدم گفتم یادم نیست الان، احتمالا گفتم در همین جا، فخر رازی عبارتی داره خیلی جالب است از زبان یک نفری از معلمان ری که میگه شیعه هم هست و اینها، نقل میکنه و خیلی هم قشنگ طرح بحث میکنه، بعد پاسخ هم نمیده، معلومه که نوعی رضایت داره به حرفش، یعنی تقریبا اذعان داره، مثلی که درسته. میگه که ان الانسان لا يدعو نفسه، انسان خودش رو دعوت نمی‌کنه. خود انسان خودش که خودش، یعنی شما اگر عروسی داری برای فرزند خودت، برای دیگران کارت می‌فرستی، برای خودتم یه کارت می‌فرستی، میگی این نامه رو بدید دست خودم، این معنا نداره، خودم رو دعوت می‌کنم. این بله به شوخی میشه اینو گفت، اما در کلام حکیم، در کلام خداوند هم میشه از این شوخی ها کرد، میگیم اینجا دیگه شوخی، نستجیر بالله، حذف که نیست که. ببینید این نکته بسیار مهمی هست که پیغمبر دعوت کننده است، دعوت هم انسان خودش رو دعوت نمیکنه. خدا پیغمبر رو در ندعو یعنی به عنوان دعوت کننده در این آیه در نظر گرفته، نه به عنوان مدعو دعوت شده. و الا به قول ما اتحاد دایی و مدعو لازم میاد که این قبیح در کلام حکیم، این به شوخی و مزاح در واقع بیشتر شباهت داره تا به حقیقت، و در قرآن ساحت قرآن از این مسائل مبراست. نکته سوم که اینم فکر کنم گفتیم و در واقع تأییدی برای این مطلب است، این که ببینید اگر انفس در اینجا به معنای پیغمبر باشد، خب تمام شیعه و اهل سنت همه متفقن بدون هیچ خلافی، بدون هیچ مطلب دیگه، همه میگن که در اون قصه کیا شرکت داشتن؟ در اون قصه میگن که پیغمبر دعوت کرد، کیا را دعوت کرد؟ آیا تو تاریخ اومده یا نیومده؟ تو روایت اومده، تو روایت اومده، تو منابع اهل سنت، تو بهترین منابعشون مثل صحاحشون اومده، در صحاحشون هست. میگه که پیغمبر وقتی که این آیه نازل شد، ولما نزلت هذه الآیه، یعنی این آیه، آیه همین آیه مباهله وقتی که نازل شد، دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، دعا، دعا از همون ندعو گرفته شده، یعنی اینا هم خانواده هم، یعنی دعوت کرد، دعا یعنی دعوت کرد. چرا؟ برای اینکه خدا فرمود تو دعوت کن دیگه. اینجا نداره که خودش هم دعوت کرد، داره میگه دعا رسول الله، دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا. جالبه ببینید این روایت که دوستان زحمت کشیدن از صحیح مسلم آوردن، این روایت روایتی است که خیلی خوندنی است، خیلی روایت قشنگی است. میگه که معاویه که بنیانگذار سب بر صحابه است، بنیانگذار سب بر صحابه است به اعتراف و اذعان خود بزرگان اهل سنت، اونم در کتاب‌های صحیحشون این رو میارن. میگه معاویه به سعد بن ابی وقاص برگشت گفت که تو چرا مثل، یعنی بالاخره چون ایشون بخشنامه کرد برای سب دیگه، سب به امیرالمومنین، دشنام دادن به امیرالمومنین، میگه که بهش برگشت گفت ما منعک ان تسب ابا تراب، چه چیز تو را باز می‌داره از اینکه سب بکنی و دشنام بدی ابوتراب؟ ابوتراب منظور امیرالمومنینه. یعنی چرا دشنام نمیدی؟ اعتراض داره میکنه. چرا؟ برای اینکه یک نوع تخلف از امر حکومتی ایشون بوده. ببینید بنیانگذار سب بر صحابه که این حالا متهم میکنن دیگران رو، بنیانگذار سب بر صحابه رو پیدا بکنن، در منابع هست، در منابع اهل سنت هست. و اون وقت میگه که ایشون برگشت، سعد بن ابی وقاص برگشت گفت که من تا سر روایت در گوش من از رسول مکرم اسلام تنین انداز است، من این کار را نمی کنم، من سب نمی کنم امیرالمومنین رو. این نکته مهمی است. بعد میاد حدیث منزلت، میگه اون سر روایتی که من از پیغمبر شنیدم چیه؟ یکی حدیث منزلته، یعنی انت منی به منزلت هارون من موسی. دو، حدیث رایه، یکی از احادیث پر افتخار امیرالمومنین همین حدیث یوم الرایه است. یعنی در جنگ خیبر دیگران رفتن، فرار کردن، در تاریخ مضبوط است، اینا یه چیز چشم بندی شده و همینجوری هیجانی حرف زدن نیست، اینا مطالب تاریخی است که بیش از 1000 سال پیش افرادی که خیلی نزدیکترمون به تاریخ واقع بودن اونها یادداشت کردن و برای ما به یادگار گذاشتن. رفتن، فرار کردن، و پیغمبر در روز سوم فرمود که لأعطین الرایه غدن، داره بعضی از جا میگه، یعنی رایه یعنی همون پرچم، این پرچم رو من فردا به دست کسی میدهم، رجلا یحب الله و رسوله، که خدا و پیغمبر رو دوست داشته باشه، و یحبه الله و رسوله، و خدا و پیغمبرم او رو دوست داشته باشن. همه مسلمین شنیدن. فردا کی اومد؟ فردا این پرچم رو با این کد، با این ویژگی که پیغمبر فرمود و در بهترین منابع اومده، اون کی بوده که رایت یوم الخیبر رو به دست گرفت و رفت فاتحانه برگشت، فاتحانه برگشت، امیرالمؤمنین بوده. این دو، سوم روایت سعد وقاص رو دارم میخونم، سومین چیزی که میگه من از پیغمبر شنیدم و این باعث میشه که من حضرت رو سب نکنم، همین مسئله مباهله است. و جالبه این روایت وقتی که آدم نگاه میکنه، میبینه که پیغمبر به عنوان اطاعت از این آیه قرآن و از این دستور خداوند که این سه گروه رو دعوت بکن، اومد اینا رو دعوت کرد. پس معلوم که امیرالمومنین تو آیه پس باید باشه و الا پیغمبر تخلف کرد. یکی از این دو رو باید بپذیریم، یا پیغمبر تخلف کرد، خدا براش چارچوب تعریف کرد اینا رو دعوت بکن، او رفت یک کسی دیگری رو دعوت کرد، خب نباید این کار رو میکرد. یا باید ملتزم به این بشی که پیغمبر ما تخلف کرد که نستجیر بالله، یا باید بگی که امیرالمومنین تو این آیه حضور داره. خب کجای آیه حضور داره؟ کجای آیه حضور داره؟ تو ابناءنا حضور داره؟ تو نسائنا نستجیر بالله؟ یا باید بگیم تو انفسنا؟ اگر این ثابت بشه جناب آقای آقایی، به نظر من بلندترین مرتفعترین فضیلت برای امیرالمومنین این آیه هست. چرا؟ برای خاطر اینکه انفس اضافه شد به نا، یعنی اونی که جان ماست. پس امیرالمومنین جان پیغمبر است. اینا هیچ کدومش تحمیل بر آیه نیست. این آیه داره میگه و الا یا باید اون ورشو بگی، بگی پیغمبر ما تخلف کرد، یه غیر مدعو که خدا دعوتش نکرد پیغمبر دعوتش کرد و این تخلف از این آیه است. یا باید بگی نه، پیغمبر دعوت کرد اونی که واقعا جانشه و اون کیه؟ امیرالمومنین. چون مصداق دیگه نداری. مصداقای دیگه کجا رفتن؟ هر کدوم جاسازی شده، جانمایی شده. یک حضرت زهرا که بیشتر نداری، یک نساء از نساء یک مصداق که بیشتر نداری، این رفته تو نساءنا، پس اون جاش معلومه. امام حسن و امام حسین که مشخصه طفل بودن اون روزگار، پس رفته تو ابناءنا. یک مصداق خارجی داری و یک واژه. خب هر آدم سالمی میاد میگه که این مال این است. علیان دعا، علیان دعا، پیغمبر به دنبال این دستور به دعوت، دعا علیان، علی را دعوت کرد. پس علی جز مدعوین بود که دعوت کرد. ببینید خیلی روشن است، خیلی شفافه. این که ما ادعا داریم و پاشم ایستاده ایم، با افتخارم میگیم که پیغمبر ما در روایاتم هست، البته نفس و که نفسی، که نفس امیرالمؤمنین و جان امیرالمؤمنین جان پیغمبر است، همینطوری هوایی از روی هوا و هوس و از روی تعصب مثلا مذهبی حرف نمیزنیم، میگیم قرآن فرموده، خدا فرموده، و چون خدا فرموده ما به این معتقد شدیم و ملتزم شدیم. دیگران اگر اعتقادی دیگه ای دارن باید بگن چرا اطاعت نکردن از امر پروردگار.
بله.
یعنی ما اینجا مدعی هستیم، میگیم این فرمان مگه فرمان خدا نیست؟ خب فرمان، فرمان خداست، قرآن هست، ما هم که ادعا داریم که مطیع قرآنیم. خب قرآن ما گفت این رو. پس این وجه این که انفسنا نمیتواند رسول الله باشد، چون رسول الله تو نا هست، انفسنا تو نا هست، نه تو انفس. انفس پس باید غیر رسول الله باشد، اون مضاف الیهشه. اینا چیزاییست که لفظ میگه، نه تعصب مثلا دین ما، نه این لفظ گفت و ما دینمون رو بر اساس این الفاظ چیدیم و بسیار به نظر من محکم است این استدلال، و این استدلال مولا درزش هم نمیاد.
اصلا نکته محضر بینندگان اگر بخوام بگم تکراری، اما جا داره، خوشحال میشیم اگر که سوالی، مطلبی اگر به ذهنتون میرسه با برنامه در ارتباط بگذارید، برنامه به صورت زنده تقدیم دیدگان شما میشه، بر جذابیت برنامه کمک میکنید، بر کیفیت برنامه کمک میکنید. به محض اینکه سوال بفرمایید به دست بنده حقیر میرسه، من محضر استاد تقدیم خواهم کرد. حضرت استاد بفرمایید که اصحاب الرقیم که در قرآن اومدن چه کسانی هستند؟
بله، اصحاب الرقیم در سوره کهف اومده، در اونجا هم اصحاب کهف رو و هم اصحاب الرقیم رو کنار هم آورده و در واقع سوال میکنه که آیا شما مثلا برای شما مایه شگفتی است داستان اصحاب کهف و اصحاب رقیم؟ اینا رو با هم آورده، یه جا هم هست اصحاب کهف و اصحاب رقیم. در این که حالا اصحاب کهف و اصحاب رقیم، بله دوستان زحمت کشیدن، آیش هم همین است، حالا یک اشاره‌ای هم بکنم، ام حسبت، آیا گمان کردی؟ این گمان کردی نه اینکه مخاطب پیغمبر باشه، مخاطب هر کسی است.
بله.
در واقع خطاب به هر خواننده. آیا گمان کردی ان اصحاب الکهف و الرقیم، این که اصحاب کهف، کهف هم که به معنی غار هست. بله. چون داستانشون اون داستان غار و فرار به غاره، همونایی که 309 سال در واقع در غار خوابیدند و بعد پا شدن، اون اصحاب کهفه. و الرقیم یعنی در واقع اصحاب رقیم. آیا تو گمان کردی که کانو من آیاتنا عجبا، اینها خیلی مثلا آیه شگفتی است، خیلی تعجب آوره، خیلی شگفت آوره، میخواد بگد که این اتفاقات میفته، اینا همه دست خداست. خب اصحاب کهف که همون اصحابی است که رفتن در غار خوابیدن و بعد از 300 سال 309 سال به تعبیر قرآن بیدار شدن و اهل شهر هم متوجه شدن و بعدش هم دوباره افتادن و مردن، دوباره در واقع برگشتن به عالم برزخ. اما اصحاب رقیم چه کسی؟ اصحاب رقیم بسیاری از روایاتمون و همینطور به تبع روایات مفسرانمون میگن که همون اصحاب کهفه، یعنی اینا دوتا نیستن، در واقع دو اسم دارن، دو وجه. به اینها گفته میشه اصحاب کهف، به اونا گفته، به همینا گفته میشه اصحاب رقیم. چرا رقیم؟ برای اینکه رقیم در واقع به معنای رقیمه یا رقیم، یعنی مکتوب، یعنی چیزی که نوشته شده. مثلا میگه که رقیمه ی حضرت عالی به دست من رسیده، یا مثلا این مرقوم بفرمایید، این که میگه کتابون مرقوم در قرآن هم هست، کتابون مرقوم یعنی کتابی که نوشته شده، چون رقم رقمی شدن در واقع یعنی نوشتن، این واژه اصلا به همین معناست و رقیم هم از همین ماده میاد. حالا چرا به اصحاب کهف گفتن اصحاب رقیم؟ این در روایات اومده که برای خاطر اینکه اسامی اینها رو در اون غار در واقع روی سنگ حکاکی کرده بودن، یا یک تابلوی لوحی مثلا آوردن و اسامی این، حالا معروف است که 7 نفرن، این 7 نفر رو روی اون سنگ یا روی اون لوح حکاکی کردن، نوشتن، شده اصحاب رقیم، یعنی افرادی را که اسمشون اونجا هست. البته احتمالات دیگه هم گفته شده، مثلا رقیم اسم اون فرض وادی هست، رقیم نمیدونم اسم اون غار هست، اون منطقه هست، اما آنچه را که معروف تره و در واقع مناسبت بیشتری داره و اقرب به ذهنه این است که رقیم، و روایات بیشترم همین رو میگه تأیید میکنه، این که رقیم همون اصحاب کهف هم، و این که به اونها گفته شده کهف، اصحاب کهف، به خاطر اینکه تو غار رفتن، کهف هم یعنی غار. اصحاب رقیم هم به اونها میگن برای خاطر اینکه مرقوم شده اسمایشون روی اون سنگی که اینها در اون غار بودن. این چیزیست که گفته شده.
دوستان تو فرما به من بگن ما میتونیم یک میان برنامه رو تقدیم بینندگان بکنیم. بله، با سلام به وجود نازنین آقای مهربانی ها، وجود نازنین نبی مکرم اسلام، سر میذاریم تو فرما برمیگردیم مجدد در خدمت دیدگان زیبای شما بینندگان خواهیم بود.
فالورد تضرع تنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي لنقى أقيت على الحسن العذقى فالورد تضرع تنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا
الهی شکر، الهی شکر، عرض ادب دارم مجدد محضر شما بینندگان محترم. یه روایت از آقا رسول الله مجدد محضرتون بخونم، فضا رو اطراگین کنم با نام نبی مکرم اسلام. آقا فرمودن ای سلمان، مؤمن هرگاه قرآن بخواند خداوند درهای رحمت را بر او میگشاید. الهی شکر، الهی شکر که توفیق داریم قرآن رو بر زبانمون لحظه ای ولو اندک در خدمت شما بینندگان محترم جاری و ساری میکنیم. حضرت استاد اسباب خوشحالی برای بنده حقیر هست، قطعا برای شما همینطور دیگه. این سوالات که مطرح میشه نشان دهنده اینه که بینندگان ما اهل به هر حال قرآن خوندن مطالعه هستن. اگر اینطور نبود برای این سوالها به ذهنشون جاری نمیشد. الهی شکر. فرمودن که چرا پیامبر در تفسیر بعضی از آیات مثل آیه مباهله یا تطهیر به صورت عملی و عینی اقدام کردن؟ دلیل خاصی داشته که وجود نازنین آقا رسول الله در این آیات اقدام‌های عملی و عینی میکنه؟
عرض کنم که من یک مختصر توضیحی بدم اولا که اقدام عملی یعنی چه و بعد دلیلش هم اشاره بکنم. ببینید ما داریم که پیغمبر اولا مفسر قرآن هست.
بله.
منزلنا الیک ذکر، ذکر در این آیه یعنی قرآن. ما به سوی تو این ذکر رو یعنی قرآن رو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو بیان بکنی یعنی تو تفسیر بکنی. پس بنابراین پیامبر، پیامبر عظیم الشأن اسلام مفسر قرآن است به دستور خود خدا. یعنی همونطوری که پیغمبر مبلغ آیات قرآن تلاوت میکنه متن و نص را،
بله،
همینطور باید بیان بکنه تفسیرش رو، بیان بکنه. درسته در قرآن داریم ثم ان علینا بیانه و بیانش هم به عهده خود ما خداست، خدا خودش میگه بیانش، تفسیرش هم به عهده خودمونه. اما خدا که نستجیر بالله برای هر کسی وحی نمیکنه جداگانه بیانش رو، بیانش را یعنی تفسیر قرآن را هم توسط رسولش به اطلاع همه میرسون. خب این یه نکته. حالا پیغمبر میخواد بیان بکنه چجوری بیان بکنه؟ همیشه با زبان، همیشه با لفظ که تبدیل بشه به یک حدیث، یک روایت تفسیری، یا نه عملا هم پیغمبر بیان میکنه، عملا هم بیان میکنه. مثلا آیه اقیم الصلاه، نماز بخونید، نماز بخونید، اقامه نماز بکنید، آیه نازل میشه. پیغمبر چجوری بگه؟ میتونه یه بار اینجوری بگه، بگه نماز بخونید معناش این است که صبح دو رکعت اینجوری مثلا
قیام کنید،
قیام و قعود و سجود و ذکر و حمد و سوره و همه رو با زبان بگه.
بله.
یه وقت اینطوریه، یه وقت میگه که سلو کما رأیتمونی اصلی. ببینید من پا میشم نماز بخونم، همین کارو شما هم بکنید. یعنی خودش پا میشه نماز میخونه، این دیگه اقدام عملی است، این هم تفسیر است، این داره همون اقیم الصلاه را تفسیر میکنه. پس این نکته مهمی است. پیغمبر همه صبح نماز رو دو رکعت خوند، همه ظهر در حضر نماز رو چهار رکعت خوند. پس داره عملا تفسیر میکنه، یعنی عملا داره، یه وقتی با زبان و بیان تبدیل میشه به یک حدیث، یه وقتی میبینه که عملا این کار رو میکنه. پس داریم مثلا در روایات ما هست، فرض بفرمایید که طرف میاد از امامی سوال میکنه که این که میگم فرض نیست و اصلش واقعیته، اومده بود خدمت امام معصوم، حالا یا امام باقر یا امام صادق، عرض کرد که یبن رسول الله من شنیدم تو این بازار این پنیر رو از یک مایی دارن استفاده میکنن که مال مثلا گوشت نجسی هست، از یه جای دیگه اومده و بازار مسلمین نیست مثلا. این سوال کرد و آیا به نظر شما ما از این بازار دیگه پنیر نخریم؟ تا اینو سوال کرد امام دستور داد که بیا این پول رو بگیر، به یکی گفت برو پنیر بخر. پنیر خرید و آورد، بعد شروع کرد به خوردن. طرفی که سوال کرده بود اونم تعارف کرد، گفت بیا بخور. خورد، طرف بعد از این که خورد گفت که آقا جواب ما رو ندادی. گفت من همین کاری که کردم جوابت نیست؟
بله.
یعنی من عملا به نشون دادم، من امام معصوم ازم سوال کردی، من گفتم که برو پنیر بخر بیار و خوردم، دیدی من خوردم. بله. پس معلومه که مشکلی نداره، چون بازار مسلمینه، از این شک و ریب و از اینا رو باید بذاری کنار. ببینید این میشه بیان عملی حکم خدا. پس بیان عملی تفسیر داریم، بیان عملی احکام الهی رو داریم و همینطور چیزهای دیگه. این نکته مقدماتی. و اما اینکه پیغمبر در بعضی از آیات با رفتارش تفسیر میکرد، اینم مطلب به حقیست. یعنی پیامبر بعضی موقعی میگه که الحمدلله رب العالمین به چه معناست؟ عالمین یعنی چه؟ رب یعنی چه؟ میاد معنا میکنه با زبون، میشه حدیث. یه وقتی نه، عمل میکنه، یک کاری انجام میده که اون به معنای همون مثلا آیه میشه. فرض این مثالی هم که گفتن خیلی مثال خوبیه. مثلا در آیه تطهیر، در ارتباط با آیه تطهیر پیغمبر چه کار کرد؟ پیغمبر آیا یه وقتی اینطوری میتونه بگه مراد از آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، مراد از این اهل البیت مثلا علی است و فاطمه است و حسن است و حسین و ذریهشون، یه وقتی اینطوری میگه، این میشه تفسیر بیانی، بیان کرد. یه وقتی این کارو نکرده، یه کار دیگه کرده. چیکار کرده؟ یک کسای یمانی، اون بحث حدیث کسا، همه رو آورد جمع کرد، بعد بعضی از زنان پیغمبر گفته ما هم بیاییم، پیغمبر فرمود که نه، انت الا مکانک، شما جای خودتون، یعنی اینجا جای شما نیست. بعد پیغمبر همه اینا رو جمع میکنه، بعد میگه اللهم هاولای اهل بیتی، اینا اهل بیت من اینا هستن، یعنی داره اصلا حصار میندازه، یک خطکشی داره میکنه. پس این شده عمل، این تفسیر است، تفسیر قرآنه، عمل داره میکنه. جالبه همین آیه تطهیر وقتی که نازل میشه، الان شما کتاب تفسیر طبری رو ببینید، زید تفسیر طبری روایات زیادی هم هست. مثلا طرف میگه که من به مدت 6 ماه یا 9 ماه، حالا به تناسبی که تو روایات هست، در مدینه رفت آمد میکردم بعد از نزول همین آیه تطهیر. میگه در تمام این مدت صبحها نماز صبح که میشد، علی و فاطمه تو خونهشن، بیرون نمیان، دیگران میان بیرون، میان برای مسجد نماز، اما علی و فاطمه بیرون نمیان. پیغمبر صفها رو میشکنه، میره جلوی در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا، میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اولا سلام میکنه، بعد آیه تطهیر رو میخونه. این چه کار داره میکنه؟ پیغمبر داره چه کار میکنه؟ پیغمبر داره تفسیر عملی میکنه. پس بنابراین ما تفسیر رفتاری یا تفسیر عملی داریم. در خیلی جاها این اتفاق افتاده. به عقیده من قدیر هم تفسیر عملی است. یعنی این که پیغمبر آیه قرآن میاد میگه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ بکن اونی را که بهت گفتیم. پیغمبر چجوری ابلاغ کرد؟ اومد گفت که ایها الناس، این آیه نازل شده درباره حضرت علی. اینطوری اینم داریم البته، و این میشه تفسیر بیان. اما پیغمبر این کارو نکرد. پیغمبر رفت خطبه خوند، دست امیرالمومنین گرفت و بعد فرمود که من کنت مولا فاضا علی مولا، در واقع داره عملا نشون میده ای آقا، این آقا را دارم میگم، اسم اشاره میاره، اسم ظاهر میاره، اسم ضمیر میاره، اسمش هم میاره، یعنی اسم علی را میاره، نشونم میده. آقا بگو دیگه، با بیان بگو که علی ابن ابی طالب مردم که میشناسن، نه میشناسن نیست، باید با چشمشون ببینن. به قول امروزی ها صدا و سیماییش میکنه، هم صدا و هم سیما نشون میده. جالبه اصلا فهازا، هازا ما آورده، اسم اشاره ما آورده، خود اسم ما آورده، داره در واقع عملا نشون میده. خب ببینید این داریم که در واقع امروزه الان یک بحثی است در تفسیر، معناداری رفتار، همونطور که گفتار معنا داره. این الفاظی که الان دارم، مثلا یه شخص متکلم، این الفاظی که داره ازش صادر میشه، این الفاظ معنا داره. حالا یه بحثی است امروز، خیلی بحث مهمی هم هست و دانشمندان روش دارن خیلی حرفای قشنگ و مطالعات جالب. رفتار هم معنا دارد و الان در حوزه روانشناسی رفتار واقعا برای خودش معنا داره. یعنی یک فعل، یک ترک، یک اخم، یک لبخند، یک نگاه، یک نشستن، یک قیام کردن، همه اینا برای خودش معنا داره. از دل همیناست که توهین گاهی در میاد، گاهی از دلش عرض کنم که تشویق از توش در میاد. خب پس بنابراین معناداری رفتار هم یک مسئله بسیار مهمی است که ما انسان‌ها ازش برخورداریم، که پیغمبر هم همینطور. اینم نکته دوم. و اما اینکه چرا پیغمبر در بعضی از موارد این کار رو میکرد، این سؤال در واقع اصلی این بزرگوار این است که خب پیغمبر چرا این کار رو میکرد. من عقیدم این است که اولا پیغمبر هر جا این کار رو نمیکرد. مثلا میومدن درباره وضوع از پیغمبر سؤال میکردن، پیغمبر پا میشد وضوع میگرفت، وضوعید. این در واقع تفسیر همون آیه وضوع است، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. داره همینو تفسیر میکنه، اما نشون داره میده دیگه، همه ببینن. یعنی در یه جاهای پیغمبر عملا نشون میده این درست است، اما کجاست؟ آن چرا که من متوجه شدم عمدتاً در مسائل حساس مثل ولایت است. شما ببینید تو آیه تطهیر این اتفاق میفته، تو آیه مباهلم که اشاره کرد درست همینه. یعنی یه وقتی پیغمبر میگه که ابناءنا یعنی حسنا و حسینا، نساءنا یعنی فاطمه، انفسنا یعنی علی ابن ابی طالب، میگه معنا میکنه، یه وقت معنا نمیکنه به لفظ. همه دارن میبینن که دست فقط همینا رو گرفته برده. خب همه هم میدونن که خداوند فرمود که این ستا رو دعوت بکن، حضرت هم همینا رو گرفته دستشون رو برده، اصلا دعوت هم کار نداریم، اصلا دستشون رو گرفته داره میبره. خب همه میدونن که پس اینا مصداق این در واقع سه گروهی که در این آیه اومده. این داره همون تفسیر عملی اتفاق میفته. خب چرا این کار رو میکنه؟ به نظر میرسه که دو نکته هست درش، یعنی دو مصلحت ایجاب میکنه که پیغمبر تفسیر عملی بکنه. یک، ایجاد خاطره. ایجاد خاطره برای ماندگاری است. حرف زود از حافظه پاک میشه، در حالی که خاطره دیرتر پاک میشه. پس برای بقاست،
ماندگاری بیشتر.
ببینید وقتی که پیغمبر حکیم ما میاد در روز عید قدیر، حالا مثال قدیر که مثال روشنه، قبلی ها برگردن، بعدی ها برسن، هوا داغه، داغه واقعا، صحرای عربستانه، زمستانش هم داغ است. خب تو صحرا، تو بیابون امکانات نیست، چادر منا مثلا نیست اونجا که بگیم حالا تو منا هستیم، نه، تو بیابونه. تو بیابون میاد وقتی که این کار رو میکنه، این ایجاد خاطره میکنه. این خاطره موندگارتر است از این که پیغمبر یه لحظه میایستاد مثلا در کنار کعبه سخنرانی میکرد و تموم میشد میرفت، یادش نمیموند،
میخوندن و مثلا اشاره به این موضوع،
حتی تمام این خطبه رو میخوند. اما وقتی که تو در هوای داغ سه روز معطل شدی، این خیلی خوب میمانه. پس برای ایجاد خاطره است. مسئله دیگر من فکر میکنم یه مسئله دیگه هم هست، و اون این است که جاهایی را که در معرض مصادره بود دیگران بیاند و این ور اونور بکشند و بگن ما هستیم و ما بودیم و دیگران مثلا اهل بیت نبودن، مثل مسئله مباهله، مثل مسئله تطهیر، پیغمبر این کار را کرد تا جلوگیری بکنه از مصادره. مصادره چرا؟ برای اینکه اینا آیاتی است که در معرض مصادره است. کما اینکه یه دب کلمه با اهل بیت، با واژه اهل بیت قرآنی، با این همه بیانات، با این همه دلایل روشن که در منابع خودشون هم هست، اومدن چیکار کردن؟ گفتن این اهل بیت که منظور یعنی اهل و عیال. نهایت فرمودی؟
بله.
منظور یعنی همسران پیغمبر. آقا در همین قرآن واژه نساء آمد، به معنای همسران پیغمبر نشد. آیه مباهله. نساء، واژه نسایی که همه به معنای زن در واقع، یعنی اون انصراف اولش به معنی همسره، نشد. پیغمبر عملا نشون داده که نباید بشود. پس معلومی که در اونجایی که در مزان مصادره هست، پیغمبر هوشیارانه و دقیق اومده هم ایجاد خاطره کرده برای استمرار و مندگاری بیشتر، و هم برای جلوگیری از مصادره. یک عده نگه مال ما و این مربوط به ما.
بسیار حضرت استاد، بینندگان محترم دارن در بحث شرکت میکنن. من دو سه تا سوال رو که الان بیشتر در مورد آیه مباهله هست محضرت رو میخونم، حتی زمان هم زیاد نداره مثلا، انشاءالله خیلی کوتاه بفرمایید. خیلی مواردش رو اشاره کردید. جناب آقای حسین اشعری قادری از ارادت کردم به ساعت مقدس آقای امیرالمومنین خیلی متشکرم. انشاءالله روزی قسمت هممون بشه جناب آقای قادری ایوان نجف آقا امیر المؤمنین از ادب کنیم. جناب آقای باقری از اصفهان، جناب این یک سوال تو خاطر شریفتون باشه و سوال بعدی هم تقدیم کنم. خود لغت انفس جمع و به معنی جان هاست، این میتونه کمک کنه به بحثی که شما فرمودید در آیه مباهله؟ یه مطلب 917-25-85 هم فرمودن که آیا نصارای نجران هم خودشون شخصی به منزله خودشون باشه مستاق انفسن رو گرفتن دعوت کردن؟
دو تا سوال خوبی،
دو تا سوال. بله
ببینید، هم انفس جمعه، هم نسا جمعه، هم ابنا جمعه، هر سه تا جمعه. از نظر واژه‌ای ابنا یعنی فرزندان، نه یعنی دو تا فرزند.
بله،
یعنی ابنان نیست که یعنی دو تا پسر، یا ولدین نیست دو تا فرزند، ابنا هست. ابنا جمعه، نسا هم جمعه، نسا هم جمعه یعنی زنان، انفس هم جمعه، هر سه تا جمعه. اما ابنا انا فقط در اون روز مستاقش امام حسن بود و امام حسین، امام حسن و امام حسین، یعنی مستاق خارجی غیر از این ندارد. نسا انا که جمعه، مستاقش منحصر به فرد است، با اینکه پیغمبر زنان دیگر دارد. اتفاقا اینجا نکته همین است، پیغمبر اگر زنان دیگر دارد، واژه نسا هم که جمعه، پس چرا نمی آورد؟ پس چرا نمی آورد؟ یا باید بگی پیغمبر تخلف کرده، یا باید بگی این نسائی که اضافه شده به نا، اون نا گفتیم کیه؟ پیغمبره دیگه.
بله.
این نسا مستاقی غیر از حضرت زهرا ندارد.
بله.
جمعه، چند تا زهرا داری بیار، اما نداری. خوب عنایت بکنید.
بله.
این داره حد فاصل رو میگه، با اینکه لفظ قرآن جمعه، اما عملا پیغمبر تفسیر که میخواد بکنه در خارج فقط تطبیقش کرده به قامت زیبای حضرت زهرا سلام الله علیها، برای اینکه اون در این آیه، البته اون نسائی که اضافه به این نا، نای پیغمبر می شود به معنای رسول الله، این غیر از زهرا مستاقی دیگر ندارد. انفس هم همینطوریست، انفس جمعه، اما کسی که جانش جان پیغمبر باشه غیر از امیرالمؤمنین وجود نداره، مستاقش در خارج واحد است. ببینید این نکته بسیار ظریفی است، در واقع داره خط کشی میکنه، دیگران نبودن و الا پیغمبر باید اطاعت میکرد، مستاقی دیگه ای نداره. این نکته
بله.
اول. نکته دوم این نیست که، یعنی اون سوال دوم که آیا اونا هم آوردن. ببینید انفس هر کسی به حسب خودش، بله اونا هم عزیز داشتن، اونا هم معادل جان دارن، همه ای انسان ها اینطوری هستن،
یا میگن این انفسنا رو همچین تعبیری کردن.
بله بله، اونجا هم میگه، اونجا هم به همین معناست.
بله،
انفسکم، حالا اون طرفش که مال نجرانه.
بله،
مال نجرانه، یعنی اونا هم مأمور شدن در این مباهله کسانی را بیارن که به منزله جان خودشون عزیزش میدارند بیارن. البته اونا هم مستاقا نتونستن، میدونید که اصلا منجر به مباهله نشد این آیه که اومد، اصلا اون اتفاق نیفتاد در خارج، برای اینکه دیدن که پیغمبر از اون طرف داره میاد. اونا وقتی که نگاه کردن دیدن که این چهره ها چهره های آسمانیه، لذا اون بزرگشون، اون در واقع اون ابو حارثه یادم اومد که بزرگشون بود، بزرگ اون 60 نفر از علمای نجران مسیحی در واقع یمن بود، یا نجرانی، اون بزرگشون وقتی که این چهره ها رو دید با این ابهت و با این زیبایی و با این چهره ملکوتی و معنوی، گفت اینایی که من میبینم، اینا اگه دست به آسمان بلند بکنن دیگه ما این نیستیم.
جام.
یعنی اتفاق اصلا نیفتاده، اومدن جزیه دادن. اما نکته اینجاست که اونا هم مأمور بودن فرزندانشون رو بیارن، اتفاقا فرزندانشون همراهشون نبود، این نکته مهمی است، یعنی در تاریخ نیومده که اینا با بچه‌هاشون اومده باشن، نه، اینا 60 نفر از علمای نجران بودن که اومدن مدینه، اما مأمور بودن، یعنی این مأموریت معلومه که اون طرف اصلا مصداق نداره و خدا این طرف را اراده کرده، یعنی میخواد به امت اسلام برساند که امام حسن و امام حسین فرزندان پیغمبر حساب میشن. معنای این سخن این است که سادات پس پیغمبر زاده هم. این آیه داره به ما میگه، چون این آیه امام حسن و امام حسین را که عملا در خارج پیغمبر نشون داد، فرزندان پیغمبر محسوب شده، یعنی اضافه شده به نایی که اون نا رسول الله است. این ور اراده شده، نه اون ور. اون ور به اونا تکلیف شده که شما مگه اهلشید این کار رو بکنید. هرچند اونا ابنا همراهشون نبود و ظاهرن از تاریخ هم استفاده میشه که نسا هم همراهشون نبود، اما تکلیف داشتن، یعنی اگر باشه شما هم بیارید، یعنی شما طبقه اول نسل خودتون و فرزندان خودتون و زنان خودتون و عزیزان خودتون، اونی که معادل جان خودتونه، و هر کسی هم در عالم، هر کسی هم در عالم عزیزی دارد که معادل جان خودش، برای او فداکاری میکنه، برای او ایثار میکنه، برای او از خودش میگذره. تمام مادران و پدران عالم رو شما در نظر بگیری، از هر دین و آیین و ملت رو میبینی که واقعا همینطوری هستن. فرزندانش رو کجا آدم میفهمه؟ فرزندش اگه گیر در آتش بیفته، میره کشته میشه، تن به خطر، او رو نجات بده، پس معلومه که او عزیزشه. همه انسان ها اینطوری هستن، هر کس البته معادل خودش.
بسیار عالی. جناب آقای یار احمدی از جوار بارگاه ملکوتی سلطان سعید ابتذار آقا علی ابن موسی رضا جان سوال کردن. این سوال رو خیلی کوتاه ان شاء الله جواب بدید. یه سوال دیگه هم دوستام تو این زمان کوتاه از حضرتتون بپرسم، چون اصلا متوجه گذر زمان نمیشویم. فرمودن چرا قرآن زنان پیامبر رو امهات المؤمنین خطاب میفرمایند؟
خب امهات المؤمنین
هستن. خیلی کوتاه بفرمایید سوال بعدی.
بله، در یه جای قرآن در سوره احزاب اومده که و ازواجه امهاتکم، یعنی همسران پیغمبر مادران شما هستند. دلیلش یک ریشه بیرونی داره. در واقع بحث ازدواج با همسران پیغمبر بود بعد از پیغمبر، که بعضی ها این جسارت رو کردن که ما میگذاریم پیغمبر از دار دنیا بره و با بعضی از زنان پیغمبر ازدواج بکنیم، که این صراحتاً در قرآن برداشته شد. و بعد گفت اینا در مقام مادران شما هستن. نکته لطیفی که تو این آیه داره این است که زنان پیغمبر مادران امت نیستن. مادران چی هستن؟ مادران مردان امتن. خوب عنایت بکن، این نکته ظریفی داره. زنان پیغمبر مقام و موقعیت مادری دارن نسبت به کی؟ نسبت به زنان امت و مردان امت، یا فقط نسبت به مردان امت؟ نسبت به فقط مردان امت. ازدواج با مادر حرام است، ازدواج با زنان پیغمبرم که در موقعیت مادرن چیه؟ حرامه. اینو میخواد بگه، و البته این مقام شامخی است و به احترام پیغمبرم هست. لذا وقتی که در اون روایت داره که یکی اومده بود به عرض کنم که یکی از زنان به عایشه گفت که یا امه، گفت که من که مادر تو نیستم، یعنی درست فهمیده، و من مادر مردان تو هستم نه مادر تو. تو که زنی، یعنی یه زن که نمیتونه با یه زن ازدواج بکنه. این اون مسئله را در نظر گرفته. خب این یه چیزی است که در روایت هست، در منابع تاریخی هم هست.
بسیار عالی. الان تعمد داشتم این سوره رو بخونم، این سوال رو محضرت مطرح کنم، چون دو سه روز دیگه آقا شب روز محرم شروع میشه، عزاداری سید سالار شهیدان. سوالم آقا مضمونش اینه، در آیه 45 سوره زمر اومده که فقط خدا رو یاد کنید و احدی خیر از خدا رو یاد نکنید. این مجالس ذکر اهل بیت، این مجالس مصیبت خلاف امر قرآن هست و شرک.
بله، این آیه که اشاره میکنه 45 زمر دیگه.
بله.
و اذا ذکر الله و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. این آیه که اینجوری نمیگه، این آیه رو معنا میکنیم همه پیش ما هست و اینم قرآن میگه، وقتی که خدا به تنهایی یاد شد اشمعزت، اشمیزاز یعنی تنفر، متنفر میشه قلوب کسانی که ایمان به آخرت ندارن. یعنی کسانی که ایمان به آخرت ندارن، اگه شما خدا را به وحدت، به وحدانیت، به یگانگی یاد بکنی، اونایی که اعتقادی به آخرت ندارند اونا متنفر میشن، یعنی بدشون میاد. چرا هی فقط میگی یک خدا؟ چرا یکتایی خدا رو میگی؟ کیا؟ کسانی که اعتقادی به معاد ندارن. خب اینا کیا هستن؟ اینا مشرکین هستن. بعد میگه و اذا ذکر الذین من دونه، اما اگر بری اون بت‌هایشون رو اسم ببری، اون خدایان دروغینی که برای خودشون ساختن، اذا هم یستبشرون، اون وقتی که خیلی خوشحالن. پس این درباره مشرکین است. این اصلا نمیگه که شما فقط خدا را یاد کنید و دیگه حق نداری کس دیگر را یاد بکنید، مثلا حق نداری اولیاء خدا را یاد بکنید. بله. این در ارتباط با مشرکه. میگه مشرک وقتی که خدا را به تنهایی و یگانگی یاد بکنید، چون او مشرکه، برای خدا شریک قائله، او بدش میاد. اما اگر اربابان دیگرش را یاد بکنی خیلی خوشش میاد. اینو داره میگه. تازه اگر این آیه بخواد بگه که یعنی شما فقط خدا را یاد بکنید، حق ندارید مثلا امام حسین را یاد بکنید، مجلس برای امام حسین بگیرید، اگه این آیه میخواد اینو بگه، پس بفرمایید که اون جاهایی که خود قرآن دعوت میکنه به یاد اولیاء خداوند، دعوت به شرک کرد. نستجیرو بالله، خداوند داره خلاف حرف خودش حرف میزنه. تو این آیه به ما گفته است که فقط خدا، حق ندارید ابراهیم را، حق ندارید موسی را، حق ندارید از عیسی یاد بکنید. بعد خودش بره در یه آیات دیگه بگه وذکر فی الکتاب اسماعیل. وای وذکر فی الکتاب اسماعیل، یا میگه وذکر فی الکتاب مریم، مریم رو یاد کن. آقا آیه قرآن است. وذکر فی الکتاب ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، میگه اینا رو یاد کن. خب اینا رو یاد کن یعنی چه؟ یعنی یادشون بکن. این آیه به ما میگه فقط خدا رو یاد بکن، اون آیه به ما میگه که اونا رو یاد بکن. این که تناقضه. پس معلومه که این آیه اون خیالی که شما کردید، این شنونده یا بیننده، اون نیست. اون درباره شرک است، در حالی که در قرآن جاهای دیگه اومده فراوان و خود قرآن هم یاد کرده فراوان.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. دوستان تا فهم بدم بفرمایید که احتمالاً ما در شب و روز ماه محرم هفته دیگه برنامه پرسوان قرآن نخواهیم داشت، ویژه برنامه تقدیم بینندگان محترم میکنیم. در این یکی دو سه شبی که باقی مونده تا شب و روز اول ماه محرم، خیلی ها گرفتارن، خیلی ها آرزو دارن، خیلی ها ملتمس دعا هستن. خیلی سالهای پیش عزیزاشون بودن، با عزیزهاشون دهه اول محرم حضرت استاد گریه میکردن، سوگواری میکردن، عشق میختن و سید سالار شهیدان. از سویدای دلم میگم هر جا رفتین، هر جا عشقی ریختین، هر جا دلتون شکست، مرم از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید. اگر اجازه بدید یکی دو سه شب دیگه باقی مونده کاروانهای دلمون راهی کربلای معلا کنیم، با این حسن ختام برنامه اون بشه. تقدیم کنم به ساحت مقدس سید و سالار شهیدان یا ابا عبدالله. گفت پدرش در نماز بود که خاتم بخشید، او نیز به پدر رفته بود، خود انگشترش را میداد اگر امانش میدادند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. التماس دعا، خدا نگهدار.